مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟ خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم.
منم
همین. این که من یه دو تا سوال کوچیک داشتم که از شما بپرسم. اولیش راجع به یه رابطه هستش که من الان 3 سال دارم. من خودم 21 سالمه و اون آقا پسری که من باهاشون آشنا شدم 23 سالشونه و من خودم رشته پرستاری میخونم و ایشون شغل آزادی دارن.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از کانادا زنگ میزنم و دوتامونم کانادا هستیم.
چه مدتیست کانادا هست؟
من از بچگی اینجا بودم، نزدیک فکر کنم 10 سالم که بود اومدم اینجا و ایشون هم 12 سالگی اومدن اینجا.
بنابراین به هر حال یه مقدار مایه کانادایی دارید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟
من کوچیکه هستم. من یه خواهر بزرگتر دارم و ایشون هم بچه آخر هستن و 3 تا برادر بزرگتر خودشون
دارن. اوکی. به من بگید که فکر نمی‌کنید تو سن و سال 18 سالگی مقدار رابطه رو جدی گرفتن از 18 سالگی، اونم شمایی که توی کانادا هستید، هر دو طور هم به مقدار زیاد اینجا بودید، یه مقداری خیلی تند و زوده؟
بله، ولی قرار نبودش که جدی بشه. بعد این یه چند ماه اخیر، یه 5 ماه یا 4 ماه اخیر اینطوری جدی شده که خانواده ها در جریان هستن. و اینکه ما فکر میکردیم که یعنی من و اون آقا پسر فکر میکردیم که آمادگیشو داریم که ازدواج کنید. و سوال من از شما
همین. اوکی، حالا به من بگید که ایشون شغل و کار آزادی که داره چی هست؟
شغل آزاد کاری که داره بیزینس های مختلف میکنه و تو کارشون هم موفق هستن.
آخه چه جور بیزینس های مختلف؟ در چه زمینه ای که مهارتی داره و موفق عزیز؟
بله، مثلا چند تا رستوران های مختلف داره و تو کارشون هم موفق هست.
تو سن 23 سالگی رستوران های مال دست خودشه یا با خانواده هست؟
نه، مال خودشونه.
در سن 23 سالگی رستوران داره تو کانادا؟ اونم چند تا؟
بله، الان یه مدت 3 سالی هست.
آیا این رستوران ها فرانچایز هستن یا اینکه نه خودش مستقل هست و تنها و جداست؟
یه دونش بله هستش که اون فرانچایز قرار بشه و دو تای دیگه فعلا الان مثلا همین اولیش بوده جداگونه است و قراره که فرانچایز بشه.
نه صرف کنید، ایشون میخواد رستوران هایی که داره به صورت فرانچایز در بیاره؟
بله.
نوع غذایی که سرو میکنه و میده چی هست عزیز؟
ساندویچ و پیتزا هستش.
یعنی فکر میکنه با ساندویچ و پیتزا میتونه فرانچایز را بندازه؟ یعنی فکر میکنی آخه یه مقداری در حد کمی که من میدونم یه کمی غیرعادیه؟ این که میگید موفقه، فکر بگید مثلا درآمد، اولا چند تورسته تو رستوران اینجوری که شما میگید درسته؟
بله.
مالکیت هر ستاش هم با خودشه؟
بله.
و فکر بگید مثلا درآمدش یعنی سود خالصش در ماه چقدره؟
من فکر
میکنم 15 تا 20 تا. یعنی چند نفری براش تو این رستوران ها کار میکنن؟ یعنی جمع همه
هستن.
کار مثلا یه ایده ای به من بدید چند نفر؟
مثلا چه یه دونش کنم 7 نفر 10 نفر. خودشون هم اینجا هستن اگه
دوست دارن. آنها من فقط برای که برام تو این سن و سال داشتن 3 تا رستوران غیر عادیه.
رستوراناش رو موقعی که زده 20 سالگی بوده ولی درسش رو ول کرده، ما رفته کالج، دست اول دانشگاه دوست نداشته، بعد رفته کالج دوست نداشته، با خود خودش میخواسته همه چیز رو اکسپریانس بکنه و اینکه الان اومده.
سه تا برادرش چه میکنه؟ اون سه تا برادرای بزرگتر؟
برادر بزرگترشون درس خوندن، برادر دومیشون ایران بودن تازه برگشتن و برادر سومیشون هم که همین کار هست.
تو همین کار هستن ولی جدا هستن از هم؟
بله همشون جدا هستن.
اوکی. حالا به من بگید 2 یا 3 تا چیز خوبی که در این آقا هست چی عزیز؟
3 تا چیز خوبشون اینه که ایندیپندنت هستن، هدف دارن و اینکه خیلی قابل اعتماده، اصلا بلد نیست دروغ بگه و این خیلی برای من مهمه این 3 تا چیز.
اوکی عزیز، اگر یه عیب و ایرادی شما درش ببینید چه هست؟
اون یه دونه عیب و ایرادی که داره هر چیزی 1000 بار میگه.
یعنی چه 1000 بار میگه عزیز؟
یعنی مثلا هی تکرار میکنه، یعنی مثلا یه چیزی رو تکرار میکنه خیلی زیاد.
ولی اگر بهش بگی خب تو این حرف رو یه دفعه من زدی یا گفتی چرا باز تکرار میکنی چی میگه؟
مثلا میگه که او یادم رفتش، یا مثلا میخواستم یه بار دیگه بگم که مهم.
حالا یه بار دیگرم میتونم متوجه بشم، حالا لغت 1000 بار شما هم که همینجوریه، ولی چرا برای بار سوم یا پنجم؟
نمیدونم.
چقدر زمینه وسواس رو داره اگر داره؟ یعنی ابسشنی رو؟
یعنی وظیفه وسواس توی چه زمینه؟
anything، یعنی هر چیزی که به نظر شما یه مجبوره و تکرار داره، چون این همین پرسشش یه ذره زمینه رو برای وسواس، استراب و وسواس فراهم میکنه. چقدر آدم مضطرب
باشه؟ خیلی استراب موفق شدن و کارش رو داره که شکست نخوره، خیلی این استرس و اینو که من میبینم اینطوریه، ولی توی زمینه های دیگه نه نداره.
چقدر در جهت گرفتن تصمیم دو دله؟ یعنی indecisive یا با سرعت تصمیم میگیره و عمل میکنه؟
نه تصمیم نمیتونه بگیره، حتی که غذا خوردن هم ما باید 10 دقیقه یه روبی چیز بکنیم، سرچ بکنیم ببینیم آخر سر کجا میخوایم بریم.
خب دیگه بنابراین شما با یه شخصیت وسواسی مجبور رو برو هستی، چون این مشخصه آدم obsessive compulsive personality disorder عزیز. شما با یه آدمی روبرو هستید که ریشه اصلی اساسیش استراب و انگزایتی و استرسه، بعد ناچار از ترس اشتباه و شکست و حرف مردم ای بسا 2 برابر کار میکنه، بعد براش مسئله کارش بی نهایت مهمه، تمام مدت مغزش و فکرش اونجاست، مولد مفیده، برای یه مقداری برحال اینجا و اونجا گیر میده. چقدر مرتب و منظمه اگر هست؟
مرتب و منظم مثلا از نظر اتاق لباس پوشیدن،
همه چی، اتاق لباس، محیط کار، هر چی.
محیط کارش تمیزه ولی اتاقش نزیاد، معمولیه.
اوکی. چقدر وقت میذاره برای تفریح و سرگرمی و به هر حال خوشگذرونی، یا اینکه تفریحش هم همون مقدار کارشو؟
چون که من مدرسه، یعنی دانشگاه میرم و خودشون هم کار میکنه، مثلا حتی مثلا یک ساعت هم که شده ما همدیگر رو میبینیم، یا مثلا نیم ساعت هم شده همدیگر رو میبینیم، اونطوری نیستش که نخواد برای این وقت بذاره.
نه متوجهم. برای مثلا در هفته چند ساعتی با هم هستیم؟
ما بیشتر وقتا ساتردی سانده با هم دیگه میذارونیم.
با وجود که توی شهر هستید، توی شهر هستید، پنج روز هفته هم دیگه رو معمولا نمیبینید؟
چرا میبینیم، مثلا من برم دانشگاه از سر راه منو برداره، اینطوری میبینیم هم دیگه، ولی بخوام مثلا از صبح تا شب با هم دیگه باشیم، یه کار فانی انجام بدیم، بریم بیرون، معمولا توی ویکند انجام میشه. به خاطر اینکه هم من درس دارم هم میشم.
معمولا تفریح و سرگرمی که داری تو میری چه میکنید عزیز؟
مثلا میریم هایکینگ، میریم مثلا بیرون شهر، میریم تکنیک، این کارا رو
میکنیم.
چقدر
خانواده چقدر خانواده ها با رابطتون و ارتباطتون موافقن؟
خانواده ها با ارتباط ما موافقن کاملا.
یعنی وقتی بحث از ازدواج میکنید میگن ما اشکالی نمیبینیم؟
میگن ما اشکالی نمیبینیم، ولی پدرم فقط با درس خوندن ایشون یه مقدار مشکل داره.
آیا دیپلمشو گرفته؟ یعنی های اسکول دیپلمشو داره؟
بله داره. دانشگاه هم رفتش، دوست نداشت. کالج هم رفت، دوست نداشت و تصمیم گرفتش که این کارو انجام بده. و الان میگه من کار ساختمون خیلی دوست دارم و میخواد بره توی کار ساختمونم یه کاری انجام بده.
آیا خیلی از اوقات هست یا برخی از اوقات هست که خیلی پر انرژی و خوشبین و مثبت و امیدوار باشه و برخی از اوقات نباشه؟
بله.
هستش. خب چون ببینید عزیز، پسری که برای من توصیف میکنید یه احتمال منیک دیپرشن رو داره، چون اون در این که شخصیت وسواسی مجبوره حرفی نیست، شدت و ضعفش رو نمیدونم بر حساس همین توضیحات مختصر شما، زمینه هم برای دو قطبی رو داره، برای که این نوع افکار عقاید که من در سن این مؤسسات رو را بندازم، بعدم تازه اصلا من میخوام برم توی کار ساختمون که میدونی ایشون نه مهندسه نه تخصصی داره، فقط فکر میکنه میتونه بره اونجا یه جور مدیریت کنه و پول در بیاره، یعنی دیگران رو به کار بگیره، اونا کارا رو بکنن، پولاش رو این بگیره. خب این برخی از اوقات در یه زمینه‌هایی به خاطر یه نوع استعدادی ممکنه، یعنی مثلا فرض کنید شما من بگید این در جهت قضا از کودکیش علاقه مند بوده، مثلا به آشپزی تو خونه به مادرش کمک میکرده، دلش واسه غذا درست کنه، تو آشپزخونه بوده، حالا اومد اینجا. یعنی که یه دفعه از کار فرض کن رستوران یا یه کافه آدم بخواد بره تو کار ساختمان، آخه اون یه دانشی میخواد، ولی معلوم به دنبال اینه که کجا احتمالاً بیشتر پوله. حالا بگذار اگر خودش دلش بخواد حرف بزنه، اگر میخواد، من هیچ اصراری ابداً ندارم، اگه دلش بخواد، ولی که به نظر من ویژگی روانیش دو تا اختلال شخصیتی یا یه اختلال شخصیتی وسواسی مجبور و یه زمینه برای منیک دیپرشنه. خب اینا چیزاییست که آدما باش اوج میگیرن عزیز، ولی بعدن هم زمین میخورن. یعنی من نگران این هستم که این ویژگی ها ویژگی یا آدمیست بسیار امبیشس، گول اورینتد، و ولی بگه همه زندگیش رو توی اثبات خودش میگذرونه، مثلا بچه آخره، میخواد به اون سه تا برادر بزرگتر ثابت کنه که از اونا بهتر و برتره، آگاه و ناآگاه. ولی خب این سبب میشه که بیش از حد و ظرفیتش عمل کنه، کار دستتون بده، حتی در جهت همین دوستیش هم با تو، یک مشخصی خیلی زود شروع کردی، دو مشخصه که همینقدر که تو رو داره و اون اعتماد و وفاداری که تو میگی درش هست، برای که این موضوع مهم زندگیش نیست. موضوع مهم زندگیش اثبات خودشه، پیشرفتشه و موفقیتشه. مادام و تا وقتی که توازن و تعادلی باشه، یه بالانسی تو همه زمینهای زندگی باشه، اشکال نداره. زمانی که پایه ها درست باشه، چون یکی به من میگه میخوام برم تو کار ساختمان، من وقتی که درسیشو دخوندم تخصصی تو این زمینه ندارم، من فقط میخوام برم از کار دیگران و اینکه اونا رو سرهم میکنم بهره بگیرم. خب این در برخی از زمین‌ها به دلیل یه نوع توانایی‌های ممکنه، ولی خیلی کم. ولی اینکه هی شاخه به شاخه و یا از یه جایی که پول در بیاره برم جایی که پول بیشتری در میاره، اونا یه ذره منو نگران میکنه. حالا بذار ما پیام‌ها رو بشنویم، شما هم هر کدوم تای حرفی دارید به هم بزنید. ایدر خواست تو صحبت رو ادامه بده، اگر خودش خواست، برای که من اون مسئله رو دارم، اگر اصلا مهمه میتونیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم، برای روی خط باش، پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبت ادامه بدیم. شنگان عجبن با ما باش. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم با ایشون و شاید با دوستشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیزم. توی مدت چی فکر کردی؟ چه گفتگویی با هم داشتید؟
میخوان خودشون با شما صحبت بکنن، انگار من یه چیزایی رو اشتباه به شما گفتم.
خیلی خوب، بنابراین
بفرمایید.
خواهشون رو.
آقای دکتر سلام.
سلام عزیز، خوشحالم باهات صحبت میکنم.
منم همینطور.
تصویری از تو درست کرد که من با تو یه ذره از هوا و ابرها بیارم پایین. چه خبره واقعا؟
من خودم هم ترسیدم راستیاتش، یه تصویر بدی از من درست کردم. والا من شما که سن منو کارامو میگفتین، من سن 14 سالگی موقعی که اومدیم اینجا، من پدر مادرم شروع به کار کردن کردم، برادرام و من از همون سن کوچیکی کار میکردم. همیشه هم هدفم این بوده که از بچگی هدفم این بود که روی پای خودم وایسم و برای خودم کار کنم و موفق باشم تو زندگی. نمیخواستم همیشه بخوام حسرت دیگرانو بخورم، به بقیه نگاه بکنم حسرت بخورم. برای همین من سن بچگی کار میکردم و وقتی درسمو تموم کردم، به زور پدر مادرم و اینا، چون که به بیزنس علاقه داشتم، وارد دانشگاه شدم. ولی بعد از یک ماه دیدم اون چیزی که من از بیزنس میبینم توی دانشگاه به من درس نمیدم، بیشتر حالت اسی نوشتن و جزء نوشتن اینا بود. چیزی که من واقعا میخواستم توی دنیای بیرونی به من یاد بدنم به من یاد نمیدادم. مثلا من اومدم بیرون دوباره شروع به کار کردم، بعد از یک سال دوباره وارد
صبر کن تو چه جور کاری رو تو اون یک سالی که حالا قبلش کاری ندارم، این یک سالی
من
که
من کار رستوران داری، من پدر مادرم چون اینجا تو کار رستوران داری بودم، تو همون کار رستوران.
اوکی عزیز.
بعد وارد کالج شدم و رشته ساختمان رو شروع کردم و در همون زمانم هم کارم میکردم. بعد از یک سال من که کالج بودم، بالاخره با پولی که جمع کرده بودم و اینا، تونستم با برادرم یه کاری رو شروع بکنم. اولین کاری که میخواستم رو تونستم شروع بکنم، چون که اولیش بوده خیلی سخت بوده، پول کافی نبوده اینا، من مجبور شدم از کالج بیام بیرون چون که نمیتونستم. بیزنس خودم رو زده بودم، باید بالا سرش وای میسم. اومدم بیرون شروع به کار کردن کردم و تو یک سال اول انقدر موفق بودم که من سال دوم تونستم دوتا برندی جدید دوباره ثبت بکنم، دوباره دوتا لوکیشن جدید بزنم با دوتا چیز مختلف. و خدا رو شکر الانه 23 سالمه، بیشتر از 30 نفر کارگر دارم و 3 تا مغازه دارم. روی پای خودم وایستم، دارم کار میکنم. هدفم هم اینه که همین کار ادامه بدم، ولی در کنارش کار ساختمون سرمایه گذاری بکنم. این نماشه که بخوام برم خودم بخوام وایستم کار بکنم. و همین. و اینکه ایشون میگفتن که من یه چیزی هزار بار میگم و اینا و بعد نمیتونم تصمیم گیری بکنم، شاید نمیدونم، خودم متوجه نم، ولی واسه تصمیم گیری قضا که میگم من گوشنم که میشه، نمیتونم اصلا تصمیم بگیرم. مثلا به ایشون میگم تصمیم گیری با شما، مغزم از کار میفته راستیاته. ولی اینجوری نیست که وسواسی باشم، من توی تصمیم گیریم انقدر سختگیر، مثلا یه چیزی تصمیم میگیرم انجامش میدم که بعضی وقتا پدرم بهم میگه تو مغروری، بعضی وقتا تو باید به حرف دوروریات هم گوش بدی. من اینجوری تصمیم گیری میکنم. این نیست که مثلا وسواسی باشم ندونم چه تصمیمی بگیرم، چه کاری درستی چه کاری غلطه. ریسرچمو میکنم، سرچمو میکنم، از آدمای درست میپرسم، بهترین تصمیمو میگیرم.
ببین عزیز، در معرفی و ارائه خودت که کی هستی کاملا 33 ساله ای، تو اصلا 23 ساله نیستی.
اینو خیلی به هم میگه.
نه کاملا از حرفات پیداست و بعدم با وجودی که این همه مدت اینجا بودی، زبان انگلیسی فارسیت فوق العاده خوبه، ترکیب ذهنیت هم خوبه، استعداد و قابلیت هم داری. البته این که پدر و مادر تو اون بیزینس بودن کاملا یه زمینه رو میده که ماجرا از دوره کودکی یا نوجوانی تمام مدت تو مغز تو ماجرای بیزینس رستوران بوده و بنابراین اینجا آمدی. ولی خب میدونی یکی از سخت‌ترین و پرخطرترین بیزینس ها رستورانه، برای که اصلا یه موضوع فوق العاده خاص خودشو داره. هدفت از ماجرای فرانچایزی که او بهش اشاره کرد و در حقیقت زنجیره‌ای کردن این سیستم از کجا میاد؟ چون یه مقدار قواعد و مقرراتی داره، بعدم در حال خیلی چیزا میخواد تا آدم بتونه وارد اون حریم بشه.
بله والا آقای دکتر، من چون که من اول کار که برند خودم درست کردم هیچ وقت هدف خودم این نبوده که بخوام خودم هی مغازه بکنم، بخوام چون میدونم رستوران یکی از سخت‌ترین کاراست و اصلا وقت زمان زندگی از آدم میگیره. من هدفم این بوده که من یه برندی بسازم و همون برند رو تبدیل به فرانچایزش بکنم و بتونم بفروشمش با پلنه، با بیزنس پلن قبلی که تو ذهن خودم ساختم و همه چیشو آماده کردم. ولی خب اینا همش یه قدرت مالی میخواد که من هنوز به اون جا نرسیدم که اون قدرت مالی داشته باشم که بتونم اون سرمایه که نیاز دارم واسه فرانچایز کردن انجام بدم. واسه همین اینا همش زمان بره. ولی خب من همیشه دوست داشتم که زود شروع بکنم. همیشه میگن زود شروع کردن بهتر از اینه که آدم یه موقعی تو زندگیش برسه بفهمه اوه دیگه دیر شده و دیگه وقتی نمونده.
نه متوجه ذهنیت هستم. اتفاقا عزیزی که این پنینی کباب رو الان داره یا به هر حال گریل رو دارن، به نظر من با توجه به کاری که کردن فوق العاده است. یعنی از یه طرف غذاشون که صبحونه و نهار و شامشون که بسیار بسیار خوبه، موادی که استفاده میکنن فوق العاده خوبه و قیمتشون با وجودی که حتی فرض کنید در یه مراکز اصلی مثل بیورلی هیلز یا سنچوری هستن، قیمتها بسیار در مقام مقایسه کمه و این نشون دهنده یه توانایی است و نگاه بلند مدتی که میکنن و به همین جاست که بی‌نهایت هم موفق بودن، هم تونستن با سرعت یعنی کار رو به مرحله فرانچایز برسون و از اون طریق در حقیقت سود و درآمدشون رو داشته باشن. چون اگر یه کسی بخواد یه بیزینس سوداوری داشته باشه و خب اون تبدیلش به فرانچایز کردن یه قواعد دیگری داره و به همین جاست که وقتی که دوستت اشاره کرد به اون، خواستم ببینم اون زمینه و مایه رو داره، چون ایشون هم به نظر من با مواد اولیه خوب، غذای خوب، بسیار مرتب و تمیز و پاکیزه با قیمت کم، واقعا برعکس بود برای من تعجب آور است که چگونه میتونن و به همین جاست که هم هر کدام از این جایی که باز شده بسیار موفق بوده، هم به راحتی تونستن که ظرف مدت کوتاهی تعدادش رو اینچنین زیاد کنن و مطمئنم خیلی بیشتر و بهترم خواهد بود. تو نوع غذایی که میدی رو چه هست؟ برای که فقط از سر کنجکاوی میخوام ببینم چه چیزایی رو در این
آقای من اگه اجازه بدین من این یه قضیه رو نگم.
نه شور عزیزم، نه ببین خب همینش هم نشانه باهوشی و تواناییته. بنابراین چون مهم اینه که یه چیزی حرفی برای گفتن و یا غذایی داشته باشی که آدم ها رو به اون سمت و سو بگیره. چون ببین عزیز، در یه کشوری مانند امریکا شما الان میبینید که اصلا برخی از غذای کشورهایی مثل ایتالیایی، حالا پیتزا نمونشه، یا غذای اسپانیش یا چینی ها تونستن جا بیفتن. ما ایرانی ها نتونستیم، یعنی خورشت قرمه سبزی و خورشت بادنجون و نمیدونم قیمه جا نیفتاده، یعنی مگر این درصد کمی. من میدونم الان بسیاری از دوستان میگن من دوستانی دارم که عاشق نمیدونم خورشت قرمه سبزی هم، بله، ولی شما تعداد رستوران های اسپانیش هستن یا مکزیکی هستن یا مثلا فست فودایی که مختص هستن هزار برابره رستوران و تعدادش رفتن آدم، حتی برای رستوران های چینی یا فست فود سوشی یا هر چیزی از این قبیل. و این نشون دهنده اینه که غذای ما یکی از بهترین هاست، ولی متاسفانه نوعی است که ارائه بازارش دچار اشکال شده و بنابراین همه کسانی که بودن فقط در یه حد کم محلی تونستن، یعنی شما یه مرتبه نتونستید 10,000 تا یا 50,000 تا چلو کبابی در امریکا داشته باشید، در حالی که مثلا فرض کنید پیتزا فروشی یا تاکو بل تعدادش چند هزاره و این نشون دهنده اینه که
بله.
که اونا اونجا کار کردن. نه من از این بابتت خوشحال هستم و بعدم ای بوی رادی هم که روی تو نزده. چقدر شما دوتا هم دیگر رو دوست دارید؟
والا آقای دکتر ما توی این 3 سال که من با این دختر خانم دوست بودم ما خدا رو شکر هیچ موقع هیچ مشکلی نداشتیم، یعنی حتی اگه مثلا دعوایی هم واسه ما پیش می اومده مکسیموم 1 ساعت ما دعوامون تموم میشد، یعنی خدا رو شکر همیشه، یعنی این نباشه که روبروی همدیگه قرار بگیریم، همیشه کنار همدیگه بودیم، کمک همدیگه میکردیم، موقعی سختی ها خوبی ها همیشه کنار هم بودیم و من از همینه که این رابطه رو دوست داشتم، چون که من همیشه دنبال یک نفر بودم که کنارم باشه، همراه هم باشه.
نه ببین، اولا دختر فوق العاده خوب مهربونی ساده سالمیه، یعنی بله. کاملا اونو میتونید شما تو کلامش تو استعدادش و تو هم بسیار بسیار پسر باهوش واقع بین عاقلی هستی در حد به ویژه کار و تخصصی که داری و مطمئنم موفق خواهی بود. من هیچ عیب و ایرادی در رابطتون نمی بینم و مخصوصا اگر خانواده ها هم موافق هستن به هر حال یک کمی ادامه بدید. تنها توصیه‌ای که میتونم بکنم یک کمکی، نه به دلیل اینکه نگرانم، نه به دلیل اینکه صلاحتونه، یک کمی صبر کنید اگر بخواید یه موقعی بچه‌ای داشته باشید یا خانواده ای رو به اون صورت اداره کنید، چون هر دوی شما هم اون باید درسشو به جایی برسونه، هم تو هم باید هدفهای اولیت رو به مقدار زیادی بهش برسید.
من سوالی که ازتون داشتم به واسه حرفتون قدر میگم، من پدر مادرم چون که بالاخره اون موقعی که پدر مادرای ما ازدواج میکردن سنشون خیلی کم بوده، مادرامون 17 18 19 سالگی بوده ازدواج میکردن و شرایط فرق داشته. پدر مادر ما حرفی که میزنن میگن که شما سنتون خیلی کمه، 21 سال و 23 سال خیلی سنی کمیه، ولی من بهشون چیزی که میگم دوره شما 40 سال 30 سال پیش با دوره ما خیلی فرق داره، اصلا طرز فکرای ما فرق داره. میخواستم نظر شما رو
بپرسم. نه ببین عزیز، نه صبر کن، تو اگر به من بگی که این سن ما برای ازدواج مناسبه میگم نه، ولی بحث اون نیست. تو توانایی واقعا از نظر یه مقدار زمینای واقع بینی و نوع نگاهت به دنیا کاملا 33 سال است، پس بنابراین حق داره. برای پسر 23 ساله خیلی زوده، ولی برای پسر 33 ساله نه. معمولا ما یه 5 سال بیشتر برای تفاوت سن تقویمی، یعنی سنی که داری با روانی قائل هستی، ولی تو یه کمی از اون مرز گذشتی، بنابراین حداقل میتونم بگم 30 ساله ای. پس تو سنت اونجا. اون دختر خانم هم دختر فوق العاده خوبیه و این مدت هم با هم بودید، به همجاست که من حرفم این است که میتونید کمی صبر کنید، ولی بچه دار نباید بشید، برای که اون الان فشارش سیستم رو به هم میریزه. بنابراین اگر نه، من مخالفتی باز گفتم، باز جمله‌مو تکرار میکنم، من با ازدواج 21 و 23 مخالفم، ولی نه با ازدواج شما دوتا، به دلیل این که به نظر من هم او یه مقداری بیشتر از سن نشه و هم این 3 سالی که با هم بودید یه پختگی داشته، هم گزارشی که تهران میدی هم تویی که سن 30 تا 33 هست، پس بنابراین من ماجرای سن تو رو موضوعم نمیدونم. به علاوه شما که به هر حال با هم دوستی تو این فرصت و امکان دارید که کنار هم باشید، فعلا هستید تا زمانی که خاطرتون آسوده بشه، خیلی هم تغییر نمیکنه جان.
ما شما بچه دار شدن که میگیم، والا ما اصلا تو فکر بچه دار شدن نیستیم، ما مهمی نه، چون که منا دوستم دیدیم ما این 3 سال داریم زندگی میکنیم با هم دیگه، یه میریم میای با هم دیگه، ما میخوایم همین راه ادامه بدیم، ولی به خاطر اینکه پدر مادرامون نگران نباشند بریم ازدواج میخوایم بکنیم. یعنی ما برنامه‌مون اینه که 30 سالگی 30 سالگی یعنی تا 30 سالگی زندگیمونو بکنیم، من به هدفم برسم، ایشون به هدفشون برسن، درسشون تمام کنم، بعد 30 سالگی اون موقع به فکر
بذار من به تو یه چیزی بگم. نه، درس دوستت مسئله است، مال تو نه، فرقی نمیکنه. چون ببین عزیز، ماجرای ازدواج یه جنبه قانونی یا عرفی یا مذهبی داره، اون به کنار، یه خاطر آسوده از جانب پدر و مادر و درست و غلط بودنش داره، اونم به نظر من موضوعش منتفی، فرقی نمیکنه شما ازدواج بکنین یا نکنین. بنابراین اگه من قراره حرفی به پدر مادر تو یا پدر مادر دوستت بذارم این است که بذارید یه مدت کوتاهی که با هم هستن بعد خواستن ازدواج کنن، فقط تو بچه دار شدن اونا رو بعدن زیر فشار نگذارید که حالا بچه هم بیارید، اونا اگر اونا باش کنار بیان شما مسئله ندارید. و منم فکر نمی کنم مسئله و مشکلی هیچ کدومتون پیدا کنی، مخصوصا اینکه تو بچه آخری ولی دوست تو که بچه دومه داره پرستاری میخونه و بعدم از حرفاتون پیداست که دوتایی میتونید دست در دست هم و کنار هم باشید و این مهمه تا اینکه هر کسی بخواد یا راه خودش رو بره یا در مقابل هم بیستی. بنابراین ببینید چه میکنید. نه من عیب و ایرادی تو رابطه واقعا نمیبینم عزیز.
برای
مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
یه سوالی دیگه دیگه در خدمت شما دارن در مورد درسشون اگه مشکل نیست.
نه حتما عزیزم خوشحال شدم.
تشکر. خوشحال شدم با تو صحبت
کردم. خواهش میکنم عزیزم.
سلام آقای دوست.
سلام عزیز جان.
من یه سوالی داشتم در مورد درسم. من توی درسم یک سالی شده بودش که من نتونستم درسم رو تموم بکنم، بعد به جای که الان سال مثلا چهارمم رو باید بخونم الان من سال دومم رو دارم میخونم. بعد من میخواستم ببینم که با این من چون که من یه بچگی خیلی سختی داشتم و اینکه این باعث شدش که من نتونم اون قدری که سریع باید درسم رو تمومش بکنم و اینکه بعد من خیلی دوست دارم که برم مدرسه پزشکی. بعد میخواستم بگم
اون یه مقداری برات با توجه به نوع زندگی متفاوت عزیز. ببین بس از تو بپرسم اشکالی که در کودکیت بوده چی بوده عزیز؟ تو بگی زندگی کودکی سختی داشت.
من یکی از نمیخوام خیلی واضح بگم ولی من یکی از عزیزترین کسام رو از دست دادم.
اوکی. اون وقت در چه سنی از دست دادی؟
من در سن یک سال و نیم دو سالم بود.
خب اون فکر بارین چه تأثیر بد و منفی روی تو گذاشته؟
تا همین الان تاثیر خیلی بدی داشته.
چه حالی داری که به نظر تو بده الان؟
فکر میکنم که من چون که با یه مشاوره دیگه هم صحبت کردم، نمیدونم دکتر روانپزشک بودن یا مثلا درس سایکولوژی خونده بودن، ولی به من گفتن که این مثلا این اتفاقایی که توی زندگی من افتاده باعث شده که این یه خود افسردگی توی من دیده بشه.
نه روی خط بذار من پیاموار بشه این برگردی بذار با هم بیشتر صحبت شنگ و نجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز. به من بگو ماجرای کودکی غیر از اون چی بوده عزیز و چرا شما تو سن 11 سالگی گفتید اومدید مهاجرت، درسته؟
بله.
برادر از شما چقدر بزرگترن؟
کی از من بزرگتره؟
برادر یا خواهرتون از شما چقدر بزرگترن؟
من 10 سال تفاوت سنی داریم. 9 سال تفاوت سنی داریم.
خب این چه توجیهی داره؟ یعنی پدر مادر یه دونه فرزند آوردن بعد 10 سال بعد 9 سال بعد یه دونه دیگه رو آوردن؟
مادر من خیلی زود ازدواج کردش و به خاطر اینکه بی تجربه بودن بچه دار شدن و اینکه و من یه مشکلی برای مادرم پیش اومده بود که نمیتونستن تا یه مدت زیادی بچه دار بشن و این شد که بعدش من اومدم.
اون وقت بعد چطور شد که اومدن به کانادا عزیز؟
برای همین زندگی کردن و سبک زندگیشون همیشه دوست داشتن بیان اینجا، به خاطر همین مهاجرت کردن.
پدر مادر شغل و کارشون چیه؟
من مادرم دیپلمه هستش، خانه داره و پدرم هم لیسانس حسابداری داره و اینکه مشغول به کاره.
تو کار حسابداری هستن؟
بله.
خب حالا داستان دانشکده پزشکی تو چی عزیز؟
من با این شرایطی که داشتم و اینکه حرف زدم با مشاور و گفتن که بخاطر اینکه مثلا خیلی این افسردگی توی من دیده میشه و یه چیز دیگه گفتن خشم و عصبانیت رو من دیده میشه، بعد همه میگفتن که نه این کارو نکن.
کدوم کارو نکن؟
ادامه بده. همین نرسینگ رو ادامه بده تمام.
نه ببین عزیز، نه ماجرای این که آیا زمینه افسردگی داری یا نه، اون باید حتما یه ارزیابی بشه و به هر حال به خاطر یه حادثه نه، ولی خیلی چیزاست، از جمله تفاوت سنی که هست و بعدش هم این که شما تو سن بدی مهاجرت کردی، یعنی اینا بارای سنگین استراب و انگزایتی و دیپریشن و اینا رو و انگر رو میتونه با خودش بیاره. بنابراین تو اون زمینه یه مداری باید کار بکنی، اگه بتونی سیدی استراب و افسردگی و خشم عصبانیت من یا استرس منو بشنوی میتونه کمکت کنه. اما اشکال کار در خصوص دانشکده پزشکی اینه که یه 10 سالی 12 سالی تو باید زندگی تو بذاری تو این کار، یعنی این با ازدواج و یه موقع بچه و اینا سازگاری نداره عزیز. و بعدم درسته که سن تو الان کمه، ولی رقابتی هم که برای ورود به دانشکده پزشکی بسیار سخت و سنگینه، یعنی یه چیزی برای بیشتر آدم ها هفته 70-80 ساعت درس و کاره، در کار البته در خود زمینه رشته شون. و آیا تو فکر میکنی یه آمادگی داری که کنار آنچه که هست هفته 70 ساعت هم کار بکنی، درس بخونی و اون وقت اون فاصله ای که بین تو و شغلت با دوستت پیدا میشه همه اونا مطرحه؟ یعنی میدونی میلی که داری، هدفی که داری رو میتونم بفهم. به من بگو جی پی ای دیپلم تو چقدر بود عزیز؟
95.7 بود.
خب اون خوب بوده. و بعدم چرا نرسینگ رو انتخاب کردی؟
به خاطر اینکه اینجا آقای دکتر، من میخواستم که واسه همین پزشکی ما باید یه لیسانسی میخوندیم و اینکه من فکر میکردم که نرسینگ، اون چیزی که دیدگاهی که من از نرسینگ داشتم این بودش که خب خیلی نزدیک به پزشکی، حداقل هند آن تو بیمارستان میری، چه محیطش میری. اصلا میخواستم ببینم واقعا دوست دارم برم تو محیط بیمارستان کار بکنم یا اینه مثلا یه چیزی از آرزوهای بچگی بود. و دیدم نه، واقعا خیلی علاقه دارم به مثلا پزشکی، به مثلا تکر کردن از آدم ها و اینو خیلی دوست داشتم.
پس چرا بر اون یک سال یه ذره عقب افتادی تو همون کاره؟
من یک واسه یه دونه از کورسام یک درصدی رو میخواستم و با 2% نتونستم اونو پاس بکنم به خاطر همین مشکلات یه دعوایی شد تو خونمون و کلن ذهن من به هم خوردش و این باعث شدش که من جواب امتحانا رو که باید توی اسکنچان وارد میکردم بالا پایین وارد کنم یا اصلا خیلی هاش رو وارد نکنم و این نمره رو به من ندادم و حتی وقتی هم که رفتم مثلا باشون حرف زدم گفتن که نه، تو حتی جواباتم اگه توی اون بوکل درست باشه اسکنچان وارد نکرده باشی ما نمیتونیم هم اینو به تو بدیم و این شدش که من یک سال عقب افتادم.
آه اختلافات خانوادگی به چه مناسبت تو زندگی شما اینقدر نقشی داشت؟
من خیلی پدر مادرم با هم دیگه دعوا میکنن و اینکه خیلی روی من تاثیر میذاره، یعنی خیلی دعواهای بدی میکنن. و اون صبح امتحانی که من میخواستم برم ساعت 6 صبح و این دعوا ساعت 6 صبح اتفاق افتاد و کلا ذهن منو درگیر کرده و هر کاری کردم که مثلا ازش فکر نکنم و اینا آخرتا نتونستم، خیلی سعی کردم و این شدش که من یک سال عقب بیفتم و خانواده من میگن که چون مثلا یک سال عقب افتادی دیگه مثلا همین نرسینگ رو برو بخون، حالا میخوای مثلا دکتر اول اسمت بیاد برو پی اچ دی شو بگیر بخون.
حالا من پیشنهادم این است که شما نرسینگتو تموم کن، به هر حال تو یه لیسانسی احتیاج داری برای که بعدا امتحان امکت رو بدی و وارد دانشکده پزشکی بشی، بنابراین لیسانس تو که حتما باید بگیری، یکی مربوط به آینده است. ولی دو تا نکته همچنان سر جاش برام مون، یکی این که خب ماجرایش ویژگی روانی تو یه مقدار احتیاج به یه ارزیابی کامل داره که اگر عیب و ایراد و اشکالی هست بتونی اون رو رفع کنی عزیز، و اونجا به نظر من این مقدار ما مسئله و مشکل داریم. دوم تو وارد یه رشته میشی که حالا بعد از حتی لیسانس یه دوره 8 ساله این که همه زندگی به مقدار زیادی برای دانشکده پزشکی گذاشته میشه و غالب اوقات آدم ها میدونی از دقیقا اگر نه همه راه رو بیشترش رو میرند و ازدواج میکنند. ولی معمولا در دوره لیسانس یا در دوره دانشکده پزشکی، دوره 4 ساله اول دانشکده پزشکی، خیلی درصد کمی آدم ها میتونن به موضوع ازدواج و خانواده فکر کنن. یعنی میخوام اینو بدونی که همه چیز با وجودی که شما هر دو تا خیلی زود شروع کردید، خیلی دیر به جایی میرسید که یه ثبات و قراری پیدا کنید. بعد فاصله تو از این که مثلا پزشک متخصصی باشی و همسرت ممکن از نظر کار و بیزینس و تواناییاش فوق العاده است ولی مدرک دانشگاهی حتی نداشته باشه، خود این یه موضوع میتونه مسئله آفرین باشه. نمیدونم، یعنی میخوام بهت بگم من ترجیح میدم که تو لیسانس پرستاری تو بگیر و بعد تصمیم بگیرید که چی کار میخواید بکنی و تو اون زمانم میخوای ازدواج نکنی که میشه حرف یکی دو سال، برای که فعلا که با هم هستید کسی هم که با تون کاری نداری.
بله من همینو برنامه من همین بودش.
آره عزیز
که ما تا وقتی که من درستم تمام بشه حد اقلی کارم تمام بگیرم هیچ کاری
نه من موافقم، ولی دکتر خوبه باید پیدا کنی، یه ارزیابی کاملی میخوای و اگر لازم باشه کمکی بگیری. شاید به خیلی از چیزها رو بشه به راحتی حل کرد، یا اگر یه ذره موضوع جدیه احتیاج به وقت و انرژی داری که چه برای ازدواج چه برای رفتن دانشکده پزشکی، اینا دیگه اون وقت مسئله آفرین خواهد بود. اینا رو با ظرف مثلا 6 ماه یک سال آینده کاملا تکلیفش رو روشن کنی و خودتو از شرش خلاص کنی و امیدوارم اشکالات و اختلافات خانوادگی هم
باشه. آقای دکتر چرا شما میگین باید 2 سال صبر بکنن؟ این میشه
برام
توضیح بدین؟
2 سال چی عزیز؟
شما گفتین که مثلا 2 سال صبر بکنم که مثلا لیسانسمو بگیرم.
ولی که شما اولا یه احتیاج به لیسانسی داری که بتونی بری دانشکده پزشکی بنام. این اون کارو میتونی
بکنی. نه برای ازدواج.
برای که همه رو با هم باز میترسم همون جای گیر و گرفتاریای پیدا بشه. برای دوست تو درگیر یه بیزینسی شده که به هر حال پایین و بالا داره. میدونی؟ یعنی میترسم با ظرفیت استراب و افسردگی و خشمی که در تو هست یه مقدار فشار استرس همه رو به هم بریزه عزیز. اینه که ترجیح میدم یکمی آهسته حرکت کنید. سن و سال هر دوتاتون هم بهتون این حرف رو میزنه، زمینم فشاری هم روتون نیست که یا باید ازدواج کنید یا دوستیتون رو به هم بزنید. خب بنابراین اگر هم نیست یکمی همه رو آهسته برید. همونطور که خودت هم گفتی برنامه‌تون فعلا برنامه‌تون این است که دوستیتون ادامه بدید، ببینید یکی دو سال آینده چی میشه، برام برای هر کاری تصمیم بگیرید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون، مرسی.
دستتون خواهش میکنم عزیز، موفق باشید. خواهش میکنم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
صدا من خوب دارید جناب دکتر؟
بله صداتون خوبه، رو بلنگو که نیستی چون یه کمی میپیچه. اوکی بفرمایید.
خب ممنون از اینکه من آوردین رو خط. من اول یک گزارش خیلی سریع بدم خدمتتون. من 30 سالمه، 4 سال آمریکام و دکترا در رشته آپریشن ریسرچ در یکی از دانشگاه ایولیک آمریکام درس میخونم. ایرانم دانشگاه تهران بودم. یه خواهر دارم 5 سال از خودم بزرگتره که اونم 8 سالی هست آمریکاست، منتها در یک ایالتی جداگانه. جان رو که از خانواده دیسفانکشنال میاییم که نقش من هیرو و اینیبلر، خواهرم اسکیپ گوت، مادرم کودیپندنت، دیپرس، لاف هانگر، لاس و جدیدنم پارکینسونز هم داره.
پدر مادر چند سالشون عزیز؟
پدر 13 سال از مادر بزرگتره، مادر حدودا 59 سالشه.
پس پدر 72 هست.
بله بله. پدرم شخصیت نوراتیک و کامل رو داره و OCPD جناب دکتر، همچنین بعضی از ویژگی‌های شخصیت پارانوید و نارسیسیستیک هم داره.
کجا زندگی میکنه؟
بفرمایید.
پدر و مادر کجا زندگی میکنن عزیز؟
آه ایران هستن.
به من بفرمایید پدر شغل و کارشون چی بوده؟
خودش بازنشسته کرده، کاری نمیکنه. قبلا مهندس بوده.
مهندس چی بودن عزیز؟
عمران.
اوکی عزیز.
قرار از زنگ زدم جناب دکتر در مورد روابط پدر و مادر و یه جورایی تأثیرش که در زندگی من و خواهرم گذاشته. ببینید جناب دکتر، من بعد از اومدن به آمریکا مادرم که فقط عذرخواهی میکنم، من چون صدای خودم برمیگرده اگه جای نشینم صداتون رو یه دیر جواب دادم عذرخواهی میکنم.
نه خواهش میکنم بفرمایید.
من بعد اومدنم به آمریکا مادرم در واقع خودش رو رها شده میدید، برای این تصمیم گرفت از پدرم جدا بشه. پدرم که قضیه رو جدی میدید هر کاری کرد این اتفاق نیفته. یعنی از تهدید کردن من و خواهرم بگیرید که میگفت شما اگه جدا بشه دشمن منید و یه قرون بهتون ارث نمیدم، و یا اینکه حتی منو تهدید میکرد که تو باید برگردی ایران، من دیگه پیرم و نمیتونم از مال و اموال نگهداری بکنم. خلاصه آخرش این شدش که کارش به بستری رسید و شوک الکتریکی. یه بارم بهش از دکتر بهش دو تا دکتر یه بار بهش گفتن تو دپرشن شدید داری، اون یکی گفت دو قطبی. ولی خلاصه شوک الکتریکی. مادرم هم ولی بعد از این قضیه برگشت به شرط اینکه یک خونه به نامش بشه، یکی از خونه ها در واقع که امنیت مالی داشته باشه، و پدرم هم قرصاشو سر موقع بخوره. ولی این قضیه مال دو سال پیشه. از اون موقع به بعد قضیه بدتر شد، طوری که دو هفته پیش مادرم به دلال اختلافات جدیدشون دوباره از خونه زد بیرون جناب دکتر. اما بعد از این اتفاقی رخ داد، یعنی که مادرم دوباره دو هفته پیش دوباره اومد بیرون، دو تا از دوستای پدرم از غیر معلوم مردن، یک کدومشون هم آلزایمر گرفته، و اتفاقی گفته خود بابام میگه یه جوری احساس میکنم براش یه جوری چی میگن اگزیستنشال، یه جوری الان اینجوری شده که میگه you cannot postpone existence، یعنی فکر میکنه میخواد خودش از این با همه ارتباط داشته باشه.
نفهمیدم با همه ارتباط داشته باشه مقصودتون چیه؟
الان خدمتتون عرض میکنم، یعنی مثلا با دوستاش مدت هاست به صورت خودخوانده، خودش میگه من به صورت خودخوانده با هیچ کس ارتباط نداشتم، ولی بعد که این اتفاق افتاد دلم میخواد با همه ارتباط، همه دوستامو که زدم کنار باشن ارتباط داشته باشم. اما اتفاق افتاده وقتی که مادرم خواست جدا بشه، یه جوری به صورت نمیدونم حالا بگم بیمارگونه یا با هر چیزی، با هر کسی که با پدرم در ارتباط بوده کل ریز ماجرای خانواده رو گفته. یعنی حتی میگم شاید بگم آدم مات مربوط میمونه، پیش وکیل پدرم رفته که وکیل طلاق پدرم، که آره مثلا به اون گفته که من دیگه تحمل ندارم و ایشون میخواسته با زور با من ارتباط جنسی داشته باشه و از اینجور حرفا. بعد این قضیه امروز
بذارید معذرت یه سوالی بکنم. نه صبر کنید، مادر وقتی که از خونه میرن کجا میرن عزیز؟
بالا خونه خواهر اینا زیاد دارن و همه هم پشتیبانشن، و چون مهریش هم گرفته و اون خونه هم به نامش شده، هم میتونه خونه خودش بره، هم میتونه حتی دفعه پیش که رفتش یه خونه اجاره کرد.
سال دوم شما تو این چهار سال هیچ وقت ایران رفتی؟
من بالا یه بار رفتم، اونم تازه به زور رفتم، وگرنه اگر از من برمی اومد اصلا نمیرفتم.
خواهر چی؟
خواهرم چرا اون بیشتر فکرم اونم یه دوباری رفته، ولی اونم یه جورای شبیه خود من.
اوکی عزیز.
بعد جان دکتر آخرین اتفاقی که افتاده همین امروز بود که پدرم با من داشت صحبت میکرد و دو تا مطلب گفت یه جوری منو شوک زده کرد. یکی این که الان گریه و ناراحتی و اینا که بماند، یه بار اومد صحبت این کردش که آره من اگر بتونم خودم اول نمیدونم مادرتون رو میکشم، بعد خودم رو میکشم، بعد نمیدونم تو اگر این اتفاق افتاد نمیدونم نامردی اگر رضایت ندی، یعنی چی میگن منو باید اعدام بکنی یا من خودم رو قبلش میکشم، یا حتی از اون ورشم به من گفتش که من رفتم این دروغ و راستش رو من نمیدونم که آیا واقعا این کار کردی یا نه. گفتم من سیانور خریدم، بعد گفتم بابا شما سیانور از کجا خریدی مثلا چیکار، بعد اما اینجوری گفتش که من این طرف به من سیانه رو علکی انداخته. بعد شما گفتن شما از کجا فهمیدی؟ اولا از کجا سیانه رو خریدی، بعد از کجا سیانه رو علکی به شما انداخته؟ گفتش که باز بود کبوتر امتحان کردم، حالا یکی من هم تسفت میکرد وقتی با من حرف میزد. الان با توجه به گذاشت که خدمتون عرض کردم، از طرف مادر منم با این دوباره دلش میتوزه از وجدان، از اینا رو بهش نگفتم. اولا که اینا رو من به مادرم بگم یا نه؟
یعنی پدر فکر میکنی آخه مادر شکوه و شکایتشون وقتی که با پدر هستن اخیرن، ظرف بزن یکی دو سال اخیر از چی عزیز؟
خب اگه صادقانه بگم خدمتون، دو سال اخیر تکرار شکایت، یعنی اونجور که خود مامان من میگه من انقدر ازش کشیدم که الان حتی حرف معمولیش هم تحملش رو ندارم. یعنی میتونم بگم شکایت نداره، خودش میگه من چیزم دیگه نمیخوام باهاش باشم.
و پدر
شکایتی من بعید دونم باشه. حالا... چون
متوجه شدم عزیز، بذار ازتون سوال کنم، از خانواده پدر کی هست و کی به ایشون نزدیکه؟
مسئله همونجاست آقای دکتر، این با همه قطعه با همه مشکل داره، خواهرش هستن، ولی امروز به من میگفت من خواهرم هم نمیدونم مردن، با اونم کاری ندارم، من پولم رو میدم به نمیدونم شیرخوارگاه آمنه و اینجور چیزا، خواهرام هم دشمن من و همه رو دشمن خودش میدونه.
شما من بگید چقدر در البته این که شوک الکتریکی به ایشون دادن احتمالاً مسئله افسردگی سنگین و شدید بوده، ولی شما دکترش رو میشناسید که باش گزارشی بدید؟ البته بدن که اون کاری بکنه، ولی شاید بتونه کاری بکنه، یعنی پزشک روان پزشک که بدن
هیچ کس قبول دکترش، هر بار دکتر که میرفته الان که بهش امروز بهش میگفتم پدر من پاشو برو دکتر، میگفت نه دکتر هیچی نمیفهمه، من خودم، من فروید خوندم، یونگ خوندم و این دور چیزا، یعنی حتی میگم که دکترش هم قرصاش هم قطع کرده، هیچ کاری نمیکنه دیگه.
خب اون وقت تهدیدش اینه که من مادر رو میکشم و بعدم خودم رو میکشم، یا به هر حال بعدن
حالا جالب اونجاست بفکر میکنم بین حرفتون زدم، بعد از اون حرف به من میگه آره یه وقت نرینه به مامان بگی، چون مامان اگه بخواد برگرده دیگه این حرفو بشنوه برنمیگرده. من حالا چند روز پیشم رفته دونم با دست گل گفته من دستشو بوسیدم، بهش گفتم آخه مثلا ترج مامانم هم نمیداده وقتی پیشش برگشته، مثلا قرصه پارکینسونز داروش خود مامان خریدار، یعنی انگار دوتا همخونه، بعد گفته نه من اینا رو قول میدم جبران کنم، مامان من قبول نکرد، گفته دیگه مثلا طوله همین. حالا من هم نمیدونم بهترین
کورس آف اکشن
چیه، من
چیکار باید بکنم؟ آخه امرا میدونید عزیز، اینقدر شرایط مبهم و تاریک و به هم ریخته است که هیچ کس سر در نمیاره که پدر، البته اگر شناختی از پدر باشه، تا چند روزه واقعا آگاهانه و بازیه که البته معمولا درصدش کمی، یا اینکه نه ممکنه در یه شرایطی دست به یه اقدامی بزنی که حالا یا راجعش حرف میزنی یا نمیزنی، بنابراین این طرف قضیه مبهم بودنشه، چون همیشه تهدیدهای خودکشی رو باید جدی گرفت، برای که بیشتر اوقات درش زمینه ای هست که اگر اون جرقه زده بشه ممکن این کار رو بکنه. اشکال کار اینه که انتظار داره، یعنی درمان این مسئله و مشکل رو برگشتن همسرش میدونه، یعنی این که مادر شما برگرده، و خب اینجا بحث این است که مادر بدونی که بهشون گفته بشه که چه تهدیدایی میکنه، اگر بگه گفته به ایشون بشه که حالش خیلی بده و ببین تو کاری میتونی بکنی یا نه، فکر میکنید پاسخ مادر چه خواهد؟
راستش مادر من حالا قبل از این اتفاق رخ بده منو تحت فشار گذاشته بود که به دکتر هلاکویی زنگ بزن که بگه من برگردم یا نه، که من حالا گفتم نه، این دکتر هلاکویی مستقیم جواب نمیدن، این غیر مستقیم جواب نمیدن، ولی اینو بفهمه، حداقل کسان سیانا رو بفهمه، از وجدان برش میگردونه.
آخه داستان این است که البته میدونید احتمال اینکه پدر اون رو تهیه کرده باشه کمه، ولی مهم نیست، برای که هزار راه دیگه برای آسیب به خود و دیگری آدم ها دارن. ببینید مسئله این است که پدر بیمار است و بعدم این حالاتی که میگید خطرناک و میتونه با گذشت زمان بدتر هم بشه، یعنی چیزی نیست که بگیم خب مادر بره و با یه روی خوش و مثلا کوتاه بیاد اوضاع درست بشه، چون پدر دنبال بازی و بهانه میگرده و اون عدم اعتماد و اطمینان رو تمام و کمال داره، و ضمناً هم شرط مادر شرط درستی بوده که یکیش اینه که قرصاتو بخوری، چون چه افسردگی باشه چه دو قطبی باشه خوردن قرص خیلی خیلی کمک میکنه. شما الان در شرایط و وضعیتی نه که بخوام برید ایران، در شرایط و وضعیتی نیستید که از ذره درس و کارتون بتونید رها کنید تو ایران برید.
خیر، تازه من یکمی به دلیل پروژه‌ای که اینجا کار کردم صلاح نیست اصلا ایران برگردم.
نه متوجه است. حالا روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم.
بخیر،
شنگ و لجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما جان.
خواهش میکنم. ببینید عزیز، پدر از نظر فیزیکی و حرکت و اینا چگونه هستن؟
سالم سرحال.
و اون وقت مادر چی؟
مادر این پارکینسون حداقل تا اونجا که من اطلاع دارم به دستش چیز شده، فعلا محدوده به دستش.
شما فکر میکنید، البته متوجه هستم تو این سن و سال با این شرایط مسئله جدایی برای هر دو نفر میتونه سنگ، پدر دو دلیل اصلی که نمیخواد مادر جدا باشه یا جدا بشه چی هست براش؟
اتفاقا من این همین امروز ازش پرسیدم، گفتم این مامان که انقدر بده و دشمن تو بدی کرده، خب بده برو رفت کارش، کارش داری؟ میگه نه، من چند سال دیگه بیشتر زنده نیستم و از تنهایی بیشتر از مرگ میترسم. یعنی اینو مهمترین دلیلش میدونه. این ترجیح میده یه مامانی باشه، یه کسی باشه که همسرش باشه که یه
البته خب این دلیل یکی از دلایلشون از حرف درستیه، ولی خب نگران اون بچه اجتماعی هستن، برای تو این سن و سال با این شرایط چه کار بکنن، اونم کسی با یه چنین اخلاق و رفتاری با حالاتی که داره. مادر چند روزه واقعا گفتید در آغاز به نظرتون هم درست بود، چقدر فکر میکنید هنوز میتونه اگر از سر خشم و غم گذشته خودشو بیرون بکشه پدر رو تحمل کنه؟
من فکر میکنم با کمک دکتر بتونه جناب دکتر. یعنی من بیشتر از این زاویه نگاه میکنم که مامانه من حداقل مادر خودم رو اینقدر شخصیت مستقلی نمیدونم که بتونه تنهایی زندگی کنه. یعنی همین یکی دو بار اصلا نمی تصمیم گیره سادن از دستش بر نمیاد. اینجوری بهتون بگم، من فکر اگر من یه چیزی هم خدمتتون عرض کنم، به شدت هم میگم همون که من گفتم شخص اینبلری داشتم برای مادرم، نگاه میکنه من چی بگم. یعنی مثلا من بهش بگم برو زندگی کن، میره زندگی میکنه. بگم نرو زندگی کن، نمیره زندگی کنه. بهش میگم به من ربطی نداره، گوش نمیده، میخواد ببینه من چی میگم بهش.
آیا وقتی که با هم هستن فقط پدر یه کاری میکنه که مادر رو ناراحت میکنه، یا اینکه فکر کنید کمی بیش از اون درگیر گفتگو و یا کمی بیش از اون با هم میشن؟
نه بیشتر، حداقل اگه قبلا شاید درگیری فیزیکی پیش میماده، الان حتی دیگه وربال ابیوز هم نیست تا جایی که من اطلاع دارم. یعنی صرفا این میگه تو دشمن منی، اونم مثلا مامان من داره بیشتر، شاید بگم بیشتر به پر و پای بابام بپیچه.
مادر هر جایی که میرن زندگی میکنن چقدر فکر میکنید نسبتاً راحتن، یا اینکه نه هر جا میرن اونجا معذبند و به هر حال ناراحت؟
به شدت ناراحت. یعنی دو ماه اول خیلی خوشه، مثلا زنگ میزنه میگه آره من راحتم فلان اینجور چیزا، کافی دو ماه بگذره هم دلش میخواد برگرده. یعنی میگه من حتی نه تنها راحته نه پیش خواهرش باشه راحته.
بله. ببینید عزیز، اگر مادر مثل دفعه قبل که شرط قرص رو گذاشتن، یعنی جلوی خود من میشینی قرص رو میخوری، برم چون برخی از وقت قرص رو وانمود میکنن، 5 دقیقه 10 دقیقه هم باید بشینی حرفم بزنی که من مطمئن میشم قرص رو خوردی. یک. دومی که ما مثلا 2 هفته یه دفعه میریم دوتایی با هم دکتر، یعنی شرط قرص رو به اضافه هفته مثلا 2 هفته یه دفعه دکتر رو بگذارن که اگر پدر این دوتا شرط رو قبول کنه ایشون برگردن، چون حالا که میگید به یه مرحله ای از به هر حال کاری به کار هم نداشتن رستن، یعنی مرحله جدایی و رهاییه، به نظر شما پدر یه همچی شرطی رو میپذیرن؟
من فکر میکنم میپذیرن، بله. یعنی صد در صد من میپذیرم، بله.
به نظر من البته میدونیم، من گفتم از یه طرف تهدیدشون رو جدی میگیرم، ولی به خاطر تهدید اگر مادر نتونن تحمل کنن اینکه نخوان، من فکر نمی کنم باید بهش وقفی یا وقعی داد. ولی حرفی که به نظرم میرسه با توجه به شرایط و وضعیت، شما به پدر اینگونه بگید که من اگر بتونم مادر رو راضی کنم با این دو شرط و قول بهش بدید که دروغ بهت نمیگم، من مشورت کردم ولی به مادر حرفی نزدم، اگر این دو تا شرط رو تو قبول میکنی به من قول میدی من با مادر صحبت کنم ببینم میتونم راضیش کنم برگرد. و فکر کنم این شاید یه راه نسبتاً مؤثری باشه برای که ما فعلا زحمت و درد و سر و خطر رو به تأخیر بیاندازیم. چیزی واقعا دور نشده، ولی با توجه به سن مادر که خب جوونن دیگه، یعنی به هر حال دلیلی نداره، نمیدونم این بیماری چقدر آزارشون میده و اذیتشون میکنه، ولی به هر حال هر دوشون به اون صورت سنی نیست که نگران کننده باشه. ولی پدر با ویژگی‌هایی که گفتید اصلا حرف زدن و گفتگو کردن باش سخت و مشکله، مگر اینکه فقط نگران باشه و یا بترسه که چیزی رو از دست میده، پس کمی مواظب باشه، و الا اهل حل مسئله و سازگاری و همراهی نیست، برای که این تیپ معمولا اصلا یه همچه چیزهایی رو نمیبینن و نمیفهمن و قبول ندارن.
شما حدستون راجع به ویژگی شخصیت مادر من و پدر من هر کدوم چی؟ یعنی چه بیماریایی دارین؟
نه ببینید، ماجرای پدر افسردگی است با یه خودشیفتگی که خب خیلی عادی است. مادرم در حقیقت همون شخصیت منفعل یا پسیو رو دارن، حالا و بعدم ایشون هم افسردگی دارن عزیز، یعنی معلومه، چون هیچ کسی نمیتونه توی همچین زندگی 30 چند سال بمونه و زیر این همه فشار از پا در نیاد، یعنی به هر حال هر دو تا از نظر فیزیکی و از نظر روانی گرفتار و بیمارن، ولی تیپ شخصیتشون اونقدر کمک نمیکنه، چون الان واقعا مسئله شما یافتن یه راه حلی است.
بله بله.
برای اینکه فعلا خطر رو پشت سر بذارید و شما و خواهر رو یه ذره آسوده کنه، ولی متاسفم که پدر و مادر بچه‌ها رو درگیر می‌کنن، متاسفم که واقعا شمایی که بالاخره اصلا در یک محیط و شرایط دیگری هستید باید درگیر موضوع و مسائلی بشید که اصلا در حد و سطح و مرتبط به شما نیست. فقط چه میشه کرد که رابطه پدر و مادر و فرزندیه، و بنابراین البته اگر یک کاری هم بکنید که بعید میدونم، نه اینکه چون کمی هم مشکلی، من اگر با پدر بتونم صحبت کنم، نه اینکه بتونم به چیزی قانو و راضیشون کنم، میشه تشخیصایی داد، چون اگر یه موقع مسئله یه ذره جدی و خطرناک بشه میخوام گوشه ذهنتون باشه، آیا شما راهی دارید که مادر رو یا بتونید یا بخواید پرو خودتون بیارید امریکا؟
تلاشمون این هستش در واقع، یعنی داریم اقدام میکنیم برای این کارش.
یعنی میخوام بگم اون رو هم گوشه ذهنتون داشته باشی که به هر حال اینه که یک کمی به اون دلیل من فکر کنم میتونیم وقت بخریم که شاید حالا ماهی سالی بگذره، شما اگر میخواید کاری بکنید آماده باشید، ولی این نوع روابط معمولا هم تحمل مادر تموم میشه هم فشار پدر به نوع دیگری بیشتر میشه، مثلا از یه حدی که بگذره این حالت ها حالت های کاملا فضاینده و کومولاتیو دارن. یعنی واقعا
جان دکتر
جان
اذکار میکنم این یه جورایی فوت دوستاش اگزیستنشال شاک
اونم هست. چرا اون حالت اون نیست، مثلا این است که بیشتر میترسونتشون و این ترس رو ظاهرا واقعا از مرگ دارن، ولی واقعا فعلا اون چیزی که در مقابلشونه جدایی و تنهاییه. بعدم خب به هر حال برای یه آدمی با این ویژگی روانی اینکه کسی ترکش کنه به هر حال خیلی آزاردهنده است، چون آدم خودخواه حتی با یه دونه سوزن هم به هم میرزه. مادر خب دارن تا مغز و استخونشون شمشیر خودشو فرو میکنه با جدایی، میدونید، یعنی بار سنگینیه و میشه پدر رو فهمید که دیگه هیچی براش دیگه مهم نیست و باقی نمیمونه، ولی بعیده که دست به اون حرفا به اون کارا بزنه، نه اینکه نیست ولی کمه. ولی به نظر من شما چون کمی زمان رو میتونید بخرید و شاید هم این اوضاع به هر حال به یه گونه‌ای که مثبت هم نیست حل بشه، پس مثلا آماده باشید، یعنی شرایط فراهم کنید که شاید بتونید مادر رو به هر حال جدا کنید، این است که از ایشون بخواید با این دو تا شرط و یا این گفتگوییست که شما خودتون ابتدا دارید، یا اگر فکر کنید خواهرم صحبت کنه مفید است، نمیدونم، ولی به هر حال پدر رو راضی کنید که این دو تا شرط رو بپذیره و مادر رو بعدم بگید فلان این مدتی برو، اگر این شرایط رو رعایت کرد تو همونجا بمون، ببینید به کجا میرسه.
جان دکتر آخرین سوالم بپرسین، در واقع دو تا سوال سری، یکی این که من این حرفای شما رو بزنم مادرم گوش بده یا نه، و دو این که رابطه من و خواهرم با پدرم چطور باشه که دو روز دیگه دچار عذاب وجدان یا
نه. عذاب وجدان نشید، شما هیچ مسئولیتی نداری، هیچ تقصیری نداری، هیچ راهی و گزینه‌ای در مقابلتون نیست که میتونستید انجام بدید انجام ندید. تازه اگرم بود ابدا عزیز، شما ابدا مسئولیت ندارید. بذارید من به شما یه چیزی بگم. یکی از من تو کنفرانس کودکی در اون یکی از سوالاتی که نشون دهنده آسیب به ویژه 3 تا 6 سالگی همینه که یه چیزی پیدا میشه به اسم تاکسیک گیلت که فارسیش در حقیقت گناه مسمومه. گناه مسموم یعنی احساس مسئولیت یا قدرت در شرایطی که هیچ کدومش نیست. یعنی من فکر میکنم میتونم مشکلات پدر و مادرم رو حل کنم یا اختلافات اونا رو از بین ببرم یا من موجب بشم. اگر من مثلا نیومده بودم امریکا اینجوری هم نمیشد. هیچ کدوم از اینا درست نیست. اینا برمیگرده به یه آسیبی و یه برداشت ترکیب باور، یه بیلیف سیستمی و یه فیلینگ و ایموشنی که شما جوش به شما چه مربوطه عزیز؟ دو تا آدم هستن که هزار جور رعایت هزار نکته رو نکردن و شما هیچ کاری اید. یعنی اگر خوبی شما و به هر حال میل شما و ضمناً راه حلکی نمیدیدم، پاسخ من به شما این بود اصلا شما چرم بودید، هر کاری میخوام بکنن بکنن، چون غالب اوقات هم نه فرقی میکنه نه تأثیری داره. اما من فکر میکنم حالا برای اینکه شما هم یا آرامشی داشته باشید، ضمناً بار خانواده رو که روزش شما هست سنگین تر نکنید، اون پیشنهاد بهتون کردم و الا اصلا به شما چه عزیز. خدای ناکرده هر اتفاقی بیفته شما هیچ کاری هیچ کاری حتی یک هزارم هیچیش به شما مربوط نیست. تازه در آغازم فکر کنم خدمتتون عرض کردم اینقدر این شرایط مبهم و تاریکه که اصلا هیچ کس نمیتونه به شما راهنمایی بکنه که بگه این راهشه. یعنی اصلا به نظر من مگر آدم خیلی ندونه چه خبر است که همچی ادعایی بکنه. همه اینا یه چند درصدی یه امید موفقیتی داره، اونم غالب اوقات موقتی، یعنی چیزی نیست که بشه روش به صورت پایدار حساب کرد. ولی قصه خوردن دارو به ویژه چه گفتم، مقصد اگر دو قطبی باشن بی‌نهایت موثره، برای که بدون اون واقعا از کنترل خارج میشن. و دوم رفتن دکتری که بدونه باید یه گزارشی بده، اونجا باید بشینه یه سوال و جوابی بکنه. خیلی از اوقات یه همچه چیزی مانع از این میشه که پدر بی خودی از خط خارج بشه. به هر حال امیدوارم موفق بشید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
بعد این حرفا رو بذارم مادر بشنوه.
به نظر من مادر آره ولی پدر نه.
مرسی. خب ممنون از شما. لطف
کردید. خواهش میکنم عزیز. خدا نگهدار. شنگال ارجمند بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
الو سلام عزیز.
سلام دکتر. خسته
نباشید. ممنونم از اینکه اینم روی خط موندی. من 13 دقیقه وقت دارم در خدمتم عزیز دل.
خیلی ممنون. متشکرم.
جون.
آقای دکتر من سوال داشتم در مورد رشته تحصیلیم.
آها.
و در مورد راهی که میخوام ادامه بدم. حقیقتش من تو سن 21 سالگی مهاجرت کردم به امریکا همراه با خانواده.
الان چند سالتونه شما؟
الان 24 سالمه.
خب تو این 3 سالی که اینجا بودی چه کردی و قبلا از نظر درس چه کرده بودی در ایران عزیز؟
بله من دیپلم ریاضی گرفتم، بعد توی ایرانم به مدت 2 سال تقریبا رشته پالیتیکال ساینس میخوندم و بعدم که اومدم اینجا بلافاصله کالج رو شروع کردم و رشته جامعه شناسی رو انتخاب کردم بخوندم.
اوکی. کی بچلر دیگری لیسانس تو میگیری عزیز؟
والا الان دقیقا مشکل من اینجا همین قسمت هست. من کالج تموم کردم، یعنی اسوسییت دیگری سوسیولوژی رو گرفتم تموم شده و من فال همین فالی که الان درش هستیم من قبول شده بودم که دانشگاه برکلی و دانشگاه UCLA قبول شده بودم که برم برای 2 سال بعدی بچلرم ادامه بدم و درسم رو بخونم.
جامعه شناسی بخونی؟
جان
جامعه شناسی بخونی؟
بله بله.
یعنی هر دوتا برای تو این ترانسفر رو دادم، برکلی بری و یو سی ال ای. اوکی خب
بله من از هر دوتاش پذیرش گرفتم.
شما خونتون منزلتون کجاست عزیز؟
ما شمال کالیفرنیا زندگی میکنیم.
کدوم شهر؟
شهر سان فرانسیسکو.
اوکی عزیزم، خب شما خب بهتره که بری برکلی دیگه.
بله حالا اون که البته دیگه در حقیقت اون موقعیت رو از دست دادم به خاطر حالا همین مزاحمتو شدم. من تقریبا تمام کالج‌ها و دانشگاهی که برای دو سال بعدیم که درس آپر دیویژن هست و ترانسفر کرده بودم تماما پذیرش گرفتم، حالا هم برکلی هم یوسیلی هم به حال ناجزه به تاپاش میدن.
بیا رو اونا نچرخیم. خب بگو چه پرسش چی عزیز؟
بله مشکل اینجاست که من فکر میکنم یک سال یا دو سال بین شاید بین کالجم و اون دو سالی که بازارم در سر آفر دیویژن باشه فاصله بیفته.
چرا؟
به خاطر یکی مسئله، شاید یکی خوردش برگرده به مسئله زبان و یکی هم برگرده به مسئله مالی. در حقیقت مشکل اصلی چیزی که خیلی بیشتر اذیت میکنه مسئله همین چیز هست، زبان هست. به خاطر این که به هر حال رشته های علوم انسانی خیلی زبان سنگینی داره و حالا هیومانیتیز و سوشال ساینس کلی بله زبان خیلی سنگینی داره و متفاوت هست.
بیا برای من استدلال نکن که چرا، من چراییشو از تو نمیخوام. چه که با توجه به آنچه که میدونی و استدلالی که داری چون میتونیم راجعش صحبت کنیم، میخوای چه تصمیمی بگیری عزیز؟
آها بله سوال من که خودم بسیار مشتاق هستم که همین راه رو ادامه بدم، ولی الان برام یه خورده شک و تردید به وجود اومده که با توجه به این که خب اگر یک سال یا دو سال فاصله باشه و بعد من دو سال دیگه برم درس آپر دیویژن رو بردارم و بچلر رو بگیرم و بعدش اگه بخوام وارد گرد اسکول بشم،
اصلا کار اشتباهی مگر از نظر مالی عزیزم. تو اگر میخوای تو این رشته ها پیش بری، این وقفه ها معمولا پرونده تو رو خراب میکنه و چون توی فوق لیسانس و دکترا بسیار سلکتیون و انتخاب کمی دارن، ممکنه 4 تا 2 تا دانشجو بخوان، اصلا وقت انتخاب نخواهی شد. بعدم به بهانه این که من میخوام زبانمو بهتر کنم، تو دو سال از دانشگاه بیای بیرون زبانت بهتر نمیشه. من مثلا اون که بگم بیشتر بهانه است عزیز. به نظر من هیچ دلیلی اگر میتونی بری دانشگاه، چه برکلی چه یو سی ال ای، کپتر برکلی رو من ترجیح میدم، باید بری درست تو بخونی و یکی دو سال سب پایی زبان تو بهتر کنی. تو اولا همون روز یک ساعت اولا یک کمی به صورت سیستماتیک زبان رو بهتر کنی، ولی همون درست هایی که میخونی بهترین راه بهبود وضع تو از در زبانه. بعدم سر کلاس بودن، درگیر بحث و گفتگو بودن و آشنا شدن با اون مفاهیم که دوره فوق لیسانس و دکترا بهش احتیاج داری. برای به نظر من اصلا اون بیشتر بازی و بهانه است، اصلا قابل قبولی. فقط پرسش میتونه این باشه که بعد از لیسانس میخوای چی کار بکنی با فرض کن لیسانس جامعه شناسی سوسیولوژی که از دانشگاه برکلی از UCLA گرفتی یا هر جای دیگه میخوای بعدش چی کار کنی؟
بله هدف من این بود که PhD مو بگیرم توی حالا سوسیولوژی توی جامعه شناسی، و کاری که خودم بهش علاقه دارم هم تدریس و هم پژوهش. و چیزی که بیشتر علاقه دارم که دنبالش کنم، مسئله که واقعا دوست دارم دنبالش کنم پژوهشه، یعنی تو حوزه مثلا مثل تناقض سنت و مدرنیته، تو حوزه های اینچنینی که به هر حال توی جامعه شناسی وجود داره. و هدف من این بوده، یعنی به این فکر نمی کردم که بخوام دو سال 4 سال لیسانس بگیرم یا 5 سال لیسانس بگیرم بعد برم کار بکنم. اینجوری
هم نه متوجه هستم. نه اون با اون که با یه لیسانس جامعه شناسی که کاری هم نمیشه کرد عزیز، یعنی اونا رشته. من گفتم شاید مثلا بخوای بری حالا تو هم پولیتیکال ساینس یا بخوای علوم سیاسی بخونی یا بخوای بری توی لا، اون به اون دلیل پرسیدم. ولی اگر هدف جامعه شناسی مستقیم باید بری و بهترین کار برکلیه، برای که برکلی از این بابت کاملا یه وضعیت استثنایی به ویژه در جامعه شناسی داره، اونم جامعه شناسی سیاسی که به هر حال مسئله توی مقداری تو اون زمینه و چارچوب میچرخه. ولی اصلا من اگر از نظر مالی میتونی، اگر میتونی وام بگیری، اگر میتونی به هر حال یه جوری کنار اون درس تو بخونی با نمرات خوب، من معتقدم اصلا وقفه در کار نگذار. به هر حال تو یه مقداری هم یکی دو سالی هم به یه صورتی کمکی یه سالی هم از دست دادی، من هیچ دلیل نمیبینم که این رو باز دو مرتبه تأخیر بندازی.
بله بله، خب سوال من در حقیقت در همین رابطه بود. من یه خورده شک داشتم که چون خیلی ها میگن که مثلا حالا رشته‌های علوم انسانی خوندن آینده ای نداره.
نه، اون حرف یه مقداری درسته. یعنی این حرف، ببین از علوم انسانی تو اینجا همونطوری خودت هم اشاره کردی، دو تا مسئله است. یکی به هر حال زبان یه مزاحمتی برای تو داره و فرهنگ، با توجه به اینکه تو اگر اشتباه نکنم گفتی واقعا 3 سال اومدی، درسته؟ بنابراین آدم وقتی 18 سالگی جایی میره ترکیب ذهنی یا بیشتر کلامی و او شکل و فرم گرفته و بنابراین اون مسئله است. بعد از اون این رشته ها اگر خیلی خوب نباشی جایگاهی نداره، چون اینا با متوسط به جای آدم نمیتونه برسه، چون خیلی از مشاغل هستن متوسطش هم خیلی خوبه، ولی برخی از مشاغل هستن وقتی متوسط هستی یعنی هیچی نیستی. بنابراین با توجه به حرفایی که زدی و آگاهی آشنایی که دیدم در تو هست، اگر واقعا جدی بخوای درس بخونی و کار بکنی و دو برابر یک کسی که لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا میگیره بخونی، اونجا موفق میتونی بشی، چون اینا نوع خوبش عزیز، یعنی وقتی که در اون حد بالا هستی نوع خوبش بسیار خوبه، ولی گفتم متوسطش نه. در حالی که بسیاری از رشته ها هستن تو همینقدر که لیسانس بگیری برات کار هست، حالا یک کمی درآمدش کمتر و بیشتر، ولی برخی از رشته ها ای بسا با لیسانس حتی یک دهم جای دیگه هم کار نیست یا حتی یک صدم. و بنابراین مگر یه روزی فکر برگشتن به ایران رو بکنی، کاملا موضوع متفاوته، برای که اونجا کاملا اون جایگاه و پایگاه رو در حد در استادی هر دانشگاه خواهی داشت.
ولی در رابطه با اینجا چی؟ یعنی در رابطه با خود آمریکا
چی؟ اونجا باید خیلی خوب باشی. تو اگر به من بگی، ببین عزیز، تو اگر به من بگی که یک کسی که دکترای جامعه شناسی میگیره 500 جلد کتاب رو در این زمینه باید بخونه در دوره فوق لیسانس و دکترا، ولی من 1000 جلد میخونم، من اصلا نگران نیستم. ولی اگر تو بخوای 500 جلد بخونی در حد یه PhD میشه که خیلی اگر کار بتونی بکنی تو برخی از سازمان ها و بعد بری مثلا کالج ها درس بدی همه.
بله.
یعنی اونقدر جلوه ای نداره، به دلیلی که این رشته ها هم باب و زمینه فرهنگی، هم تسلط به زبان رو داره، هم خیلی خوب بودن رو. میدونی خیلی درست مثل این که تو بخوای بسکتبال بازی کنی مثلا نداری، ولی اگر بخوای بری تو NBA باید استثنا باشی. البته به این شدت تو این رشته ها نیست، ولی در این برحال اگر جای دیگه از 10 نفر 9 نفر کار پیدا میکنن، تو این رشته ها اگر متوسط باشی از 10 تا یکی یا 2 تا کار پیدا میکنن.
متوسط میفرمایید
منظورتون؟ منظورم نیست که فقط مدرک بگیری بیای بیرون،
نه. حالا
ولی اگر اونجا بشکفی گل کنی، بعدم ببین اگر فرض کن تو PhD جامعه شناسی رو از برکلی بگیری، دانشگاه ها جا داره. مهم نیست که لهجه داری، مهم نیست که اونقدر تسلط به زبان رو داری، ولی نالجت اون پشت نشسته، برای که برکلی به این راحتی ها دست تو دکترا نمیده، ابدا نمیده. یعنی اونا اینقدر سخت گیرن که در دوره 2-3 سالی که جای دیگه هست و تا به 6-7 سال نرسه راحت نمیده، اونم مخصوصا با نوع جامعه شناسی دانشگاه برکلی که جامعه شناسی افراطی چپ تندیه.
بعد این که در مورد کار پیدا کردن، من با یکی از دوستانم که صحبت میکردم، البته ایشون رشته زبان میخونن، زبان انگلیسی میخونن و مدرس آیلتس هستن، در واقع صحبت میکردم گفت که در رشته علوم انسانی وقتی که موضوع به انتخاب میرسه، مثلا فرض کنیم برای یه حالا پوزیشن توی یه دانشگاه به عنوان کسی که تدریس میکنه، میگفت که بچه هایی که خودشون نیتیف هستن، آمریکایی هایی که نیتیف هستن یا دیگر این که زبان بالاخره انگلیسی مثل زبان مادرشونه، اینها همه رقیبان و یه جوری سد من.
عزیزم آخه اینا که واقعیته، که حرف بسیار درستیه. معلوم این هست، آخه من نمیدونم ایشون که خودش زبان میخونه کجا زبانش در حد یه بچه 12 ساله امریکایی. نه صبر کن عزیز، ولی تو اگر بیای فرض کن جامعه شناسی بخونی، جامعه شناسی هستی تو تخصص باشه تو خاورمیانه، بعد بذاری که زبون فارسی میدونی، یه مقدارم مثلا بری زبون عربی یاد بگیری که این کار میتونی بکنی، حالا تو یه متخصصی هستی که همه جا میخونه. برای که تو اون زمینه فارسی و عربی و خودت متعلق به اون جامعه بودنه که جامعه شناسی تو رو معنی دار میکنه. بنابراین فرض کنی که توی میدل ایست سنترا به راحتی برای تو جا هست، ولی اگر تو بخوای بیای امریکایی، بیای درباره جامعه امریکایی بخوای، معلومه که در
دل ما.
بنابراین نه اونا برنگه و برن گوش بر فکر کسی که تو این کار نیست نده عزیز اینا، ولی حرف در کلیتش درسته. از اولم تو میدونی، منم میدونم، در این حالی که ما اینو متوجه نباشیم، بازم دارم میگم اگر بخوای یک گل کنی و خوب بخونی، دو یه مقدار تخصصی بگیری مربوطه. مثلا فرض کن یه استادی که روسی میدونه و بیاد به جامعه شناسی بخونه، خب معلومه تو امریکا میخونه، برای که بخوام ببینن در روسیه چه خبره. ولی اگر همون آدم امریکا بیاد فقط تو کار امریکایی که جایی نداره عزیز. بنابراین برکلی میری، دکترات هم اگه میخوایی میتونی بگیری و بعدم تخصص تو توی خاورمیانه اگر بگیری حرف بسیاری. من متاسفانه با آخر وقت نمیستم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون، خوشحال شدم با صحبت کردم. خدا نگهدار.
شنگانش من روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.